ساعت 14 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد. سرکنسول ایران در حیدرآباد میگوید 11 ملوان زندانی ایرانی آزاد شدند. و ولادیمیر پوتین میگوید هدف از انتشار اسناد پاناما بی‌ثباتی در روسیه است. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد تا با نخست وزیر و دیگر مقام‌های عراقی درباره افزایش اقدام‌های نظامی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا با حیدر العبادی، نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه و مقام‌های ارشد سنی و کرد عراق دیدار خواهد کرد و آمادگی آمریکا برای کمک به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق را به اطلاع آنها خواهد رساند. جان کری روز پنجشنبه در بحرین گفت که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده بازپس بگیرد. در حالی که گروه خلافت اسلامی بخش‌هایی از عراق را اشغال کرده، حیدر العبادی نخست وزیر این کشور با مشکلاتی روبروست. او به تازگی و در پی اعتراض‌های مقتدی صدر، روحانی شیعه کابینه جدیدی معرفی کرده است. حسن نوریان سرکنسول ایران در حیدرآباد میگوید 11 ملوان ایرانی زندانی در جنوب هند روز جمعه پس از آزادی از زندان به سوی دبی پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه پیشتر با آزادی 10 نفر از سرنشینان این کشتی ماهیگیری موافقت و اعلام کرده بود ناخدای کشتی با پرداخت جریمه نقدی آزاد خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی در حیدرآباد همچنین گفته که کشتی ماهیگیری این ملوان‌ها دارای نقص فنی است و بعد از رفع مشکل و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی خواهد شد. این کشتی ماهیگیری ایرانی روز 14 تیر ماه در جنوب هند توقیف و سرنشینان آن به زندان منتقل شدند. به دنبال افشای اطلاعات گسترده‌ای که از توی یک مؤسسه حقوقی در پاناما درس کرده و ادعا می‌شود فرار مالیاتی و پولشویی تعداد زیادی ثروتمندان، شخصیت‌های سرشناس و سیاستمداران را ثابت می‌کند، دولت‌های جهان تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. در اظهار نظری جدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده این اسناد توطئه آمریکاست. همکارم فرین آسمی که این موضوع رو دنبال کرده هم‌اکنون در استودیو همراه منه. فرین، درباره واکنش رئیس جمهوری روسیه به اسناد پاناما برامون بگو.
بله، رئیس جمهوری روسیه میگه که اسناد پاناما توطئه آمریکا و هدف از اون ایجاد بی‌ثباتی در روسیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین میگه که دوست نزدیکش سرگئی رولدوگین، نوازنده‌ای که در اسناد پاناما ازش نام برده شده، هیچ کار بدی نکرده. بنابر اسناد پاناما، آقای رولدوگین با کمک شرکت پانامایی موساک فونسا و سرمایه‌گذاری خارج از کشور یک امپراتوری بزرگ تجاری ساخته که احتمال داره با رهبر روسیه هم مرتبط باشه. اما آقای پوتین 19 فروردین ماه یک سخنرانی داشت در سن پترزبورگ و در اونجا گفت که همه اینها توطئه است برای بی‌ثبات کردن روسیه و گفت که مخالفان مسکو از اتحاد و ثبات ملت روسیه به گفته او در هراس هستند و میخوان که روسیه را از درون تکون بدن.
یکی دیگر از رهبرای جهان که به انتشار این اسناد واکنش نشون داده نخست وزیر بریتانیا است. آقای کامرون چی گفته؟
بر اساس اسناد افشا شده از شرکت حقوقی موساک فونسکا، پدر آقای کامرون از جمله مشتریان این شرکت بوده و با استفاده از روش‌های پنهانی یک صندوق سرمایه‌گذاری راه انداخته بوده. نخست وزیر بریتانیا پذیرفته که همراه همسرش در این صندوق سهام داشته و درآمدی هم به دست آورده، اما گفته که قبل از اینکه به نخست وزیری برسه این سهام رو فروخته. دیوید کامرون در این حال میگه که هرگز این موضوع رو که خانواده ثروتمند داشته پنهان نکرده، اما دفتر نخست وزیری بریتانیا پرسش‌ها در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده رو مسائل شخصی توصیف کرده.
فرین، اصلا این اسناد چطور فاش شد و اسم کدوم یکی از رهبران جهان در اون دیده میشه؟
اسناد پاناما که بالغ بر 11.5 میلیون سند از شرکت موساک فونسکاس به دست روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ رسیده و بعد با روزنامه‌نگارانی از 10 کشور جهان در میان گذاشته شده. هماهنگی در انتشار این اسناد توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی انجام شده. این گروه تحقیقاتی که مرکزش در واشنگتن میگه که همه اونها رو منتشر نخواهد کرد و تنها اسنادی رو منتشر میکنه که برای افکار عمومی مهم هستند. از کسایی که اسمشون در این اسناد اومده نخست وزیر ایسلند هستش که اموال خودش در یک مؤسسه مالی پنهانی رو به اسم همسرش ثبت کرده، با درخواست احزاب اپوزیسیون دولت هم الان روبرو شده و خواستار استعفاش هستن، ولی گفته که از مقامش استعفا نمی‌کنه. از طرف دیگه فرزندان نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم از جمله افرادی هستن که اسمشون افشا شده. نام پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هم در این اسناد اومده. تعدادی از ورزشکاران هم مثل لیونل مسی اسمشون در این اسناد به چشم میخوره.
سپاس از فرین آسمی.
چهار دیواری شما چقدر اختیاری است؟ حریم خصوصی در ایران چقدر معنا دارد؟ حریم خصوصی کجا تمام می شود و حریم عمومی آغاز؟ دست حکومت در ایران چقدر در دخالت در زندگی خصوصی مردم باز است؟ رئیس جمهوری ایران می گوید حق ندارین در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. شما چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
قرار است 10 روز دیگر در دوحه پایتخت قطر نشست مهمی درباره بازار نفت برگزار شود. در این نشست کشورهای مهم تولید کننده نفت دنیا درباره ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت با یکدیگر مذاکره می کنند. این نشست در حالی برگزار می شود که وضعیت شرکت ایران در آن نامشخص است. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
روسیه، ونزوئلا، قطر و عربستان سعودی که 4 تولید کننده بزرگ نفت دنیا هستند، 2 ماه پیش به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت با هدف مقابله با کاهش قیمت آن دست یافتند و قرار شد روز 29 فروردین در نشستی در دوحه پایتخت قطر درباره نحوه اجرایی کردن این توافق با حضور کشورهای دیگر عضو اوپک تصمیم گیری کنند. از زمان اعلام این تصمیم وضعیت شرکت ایران در این نشست نامشخص بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این مدت چند بار گفته است که ایران تا زمانی که صادراتش به سطح پیش از تحریم‌ها نرسد حاضر به محدود کردن تولیدش نیست. موضعی که با حمایت روسیه هم روبرو شده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه هفته پیش در این باره چنین گفته بود.
ми поддерживаем такую постановку вопроса индивидуально отнестись предложение
ما حامی آن هستیم که شرایط ویژه برای ایران در نظر گرفته شود، به آن دلیل که به تازگی از بار تحریم ها رها شده. اما این اعضای اوپک هستند که باید در چهارچوب این سازمان پیرامون سهمیه بندی خود در بازار جهانی به توافق برسند. در این حال موضع ما این است که با تثبیت سطح تولید نفت توسط کشورهایی که تاکنون از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر دادند و کلن 3/4 صادرات نفت را تحت کنترل دارند، گام بزرگی به سوی تثبیت بازار برداشته خواهد شد.
روسیه با این همه میگوید ایران در نشست دوحه شرکت خواهد کرد. روز پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتایان ایرانی و آذربایجانیش در باکو گفت این دو کشور نیز در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. خبری که از سوی وزیر انرژی آذربایجان تایید شد، اما مقام‌های ایران تاکنون واکنشی به آن نشان ندادند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده بود گزارش داده بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نشست دوحه شرکت خواهد کرد، اما با پیوستن به طرح تثبیت سطح تولید موافقت نخواهد کرد. این موضع ایران به شدت با مخالفت عربستان سعودی مواجه شده است و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد این کشور به تازگی گفته است که ریاض بدون مشارکت ایران و دیگر تولید کنندگان بزرگ در برنامه تثبیت سطح تولید نفت شرکت نخواهد کرد. در همین زمینه اما وزیر نفت کویت به بلومبرگ گفته کشورهای عضو اوپک به همراه روسیه می توانند حتی در صورت مخالفت ایران برای ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت به توافق برسند. وزیر نفت کویت تاکید کرده که کشورهای تولید کننده نفت چاره‌ای جز جلوگیری از افزایش تولید ندارند، چرا که به گفته او قیمت نفت بسیار پایین است. قیمت نفت که در میانه سال 1393 به بیش از $115 برای هر بشکه رسیده بود، همکنون در حدود $40 معامله می شود. این کاهش کم سابقه بر اقتصاد کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا که به فروش و صادرات نفت به شدت وابسته هستند، تأثیر گذاشته است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره نشست کشورهای مهم تولید کننده نفت در قطر. اما شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو همسری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه آرش حسنی ملاقات میکنه با یکی از کسانی که از سوی سازمانهای حقوق بشری زندانی سیاسی و عقیدتی خوانده میشن.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 93 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در محل کارش در چاپخانه‌ای در شهرستان سردشت بازداشتش کردند و روانه اداره اطلاعات این شهرستان شد. فرهاد پیروتی در زمان بازداشت دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه پیام نور سردشت بود. بازجویی از آقای پیروتی چند روزی طول کشید تا اینکه او با تکمیل پرونده توانست با سپردن وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی در میانه‌های بهمن ماه سال 93 آزاد شود. اتهاماتی که فرهاد پیروتی با آنها مواجه بود شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات فرهاد پیروتی بر عهده قاضی نوروزی قرار داشت و او این فعال سیاسی کرد زبان را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مصادیق اتهاماتی فرهاد پیروتی ارتباط با عناصر فعال به نوشته کیفرخواست دادگاه ضد انقلاب در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان، کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپتاپ وی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی اعلام شده است. حکم حبس 8.5 سال آقای پیروتی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر سردشت و با توجه به بندی از قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع جرائم به 5 سال حبس تغییر یافت. همچنین دادگاه به ضبط لپتاپ متهم حکم داد و بر اساس حکم صادری دادگاه 14 حلقه سیدی این فعال سیاسی کرد امها شد. فرهاد پیروتی آبان ماه سال 94 جهت تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان مهابات انتقال یافت. این فعال سیاسی کرد زبان از آن زمان در زندان مهابات نگهداری می شود.
بخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ناسا و مایکروسافت با همکاری یکدیگر امکان سفری واقعی مجازی رو به سیاره مریخ به عنوان مقصد مریخ فراهم کردند تا تجربه گردش در فضا رو با استفاده از راهنماهای هولوگرافیک برای عموم مردم فراهم کنند. این قابلیت تابستان امسال در نمایشگاهی در پایگاه فضایی کندی در فلوریدا ارائه خواهد شد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید به سایت رادیو فردا سری بزنید. در اینجا با اعلام ساعت 14:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.